مسئله 23 رسیده بود که مسئله رو جلسه قبلی خونده بودیم و اجمال قضیه این بود اگر کسی، اگر زنی قبل از دهه خونش بند بیاد دیگه خون نبینه، این چند تا فرع داشته. یه فرع اینه اگر بدونه که نقا انجام شد در باطن خون هم نداره، وقتی را که بدونه، وقتی را که بدونه به علمش مکلفه قطع قاطع، برای قاطع حجته. وقتی را که میدونه باطن پاکه باید به غسل انجام بده، به عباداتش عمل کنه. این در صورتیست که بدونه از حال درونش. حال اگر این انسان در همچین حال دیگه به استبرا نیاز نداره، چون استبرا طریقیست برای تحصیل علم، علم براش موجوده که به طریق دیگه نیاز نداره. حال اگر احتمال بده شاید باطن خون باشه، به طهارت باطن، به نقا یقین نداره، اگر این فرض براش بیاد جلو، این به استبرا نیاز داره. استبرا بکنه، از درونش مطلع بشه به طهارت یا به بقای حیضیت. یه نکته ما دیگه عرض کرده بودیم، برای حدوث حیضیت خروج دم نیازه، رؤیت دم نیازه، برای بقای حیضیت به رؤیت دم نیاز نیست، به خروج دم نیاز نیست. وجود دم در باطن کفایت میکنه در بقای حیض. حالا احتمال میده باطن حیضیت خون داره، وقتی احتمال میده باید استبرا انجام بده. استبرا طریقون به کشف باطن، با این حال از درونش با خبر میشه حیض هست یا حیض نیست. ما تا اینجا درس قبلی عرض کرده بودیم. حالا که بحث استبرا میاد جلو، دو تا بحث میاد جلو. بحث اول اینه آیا استبرا واجبه یا واجب نیست. اونجایی که احتمال وجود دم در باطن بده، این عمل واجبه یا واجب نیست. این بحث که انجام شد به بحث دوم میرسیم در کیفیت استبرا. حالا که استبرا باید انجام بده چیکار باید بکنه. در بحث اول که وجوب استبرا یا عدم وجوبه، در مسئله 4 قول وجود داره. ما تک تک اقوال رو بررسی کنیم ببینیم از این 4 قول به کدوم قول ما باید ملتزم بشیم. قول اول رو مرحوم شیخ انصاری بیان فرمودن به نقل آقای خوی در تنقیح، که این قول مال شیخ انصاریه. شو فرمودن استبرا نه وجوب نفسی براش داره نه وجوب شرطی براش داره. وقتی هر دو وجوب منتفی شد، پس وجوبی نفسن و شرطن در کار نیست. نگاه به فرموده شیخ بکنید، همین جزوه صفحه 301 رو بگیرید. قول اول عدم وجوب الاستبراء کما ان شیخ الانصاری فرمودن لولا تسالم الاصحاب علیه، اگر اتفاق اصحاب در کار نباشه وجوبش نه نفسیه و نه شرطی. یعنی فی نفسه ما برای وجوب دلیل نداریم، الا یه تسالمی، اتفاقی، اجماعی بیاد از قبل اینها بگیم واجبه. لولا تسالم اصحاب نه وجوب شرطی داره و نه وجوب نفسی داره. بعد چرا ایشون به این قول قائل شدن؟ فرمودن در روایت صحیح عبد بن مسلم، نگاه به روایت بکنید، ان ابی جعفر سلام الله علیه قال اذا ارادت الحائض ان تغتسل، وقتی حائض بخواد غسل بکنه، خواهد که غسل میکنه حائض؟ وقتی که رویت دم در کار نباشه، خونی خارج نمیشه، رویت دمی در کار نیست، وقتی خون خارج نشد احتمال نقا میده، وقتی احتمال نقا داد پس به فکر اغتسالم میفته، حالا که امکان داره پاک باشم برم غسل بکنم. من اذا ارادت الحائض ان تغتسل فلتستدخل قطنه، یه دونه پنبه ای رو به خود به کار میگیره، فان خرج منها شیئا من الدم، ای وقتی پنبه رو به خود گرفت، پنبه رو خارج کردی، پنبه مقداری خونی شد، فلا تغتسل، این وجود خون در باطن تو پنبه اثر میگذاره و این علامت هنوز باطن خون داره، پس هنوز باطن پاک نشد، پس حیضیت دارای بقا هست، فلا تتغسل، این نباید برای غسل بکنه چون وجود دم علامت بقای حیضه، و این لم تر شیئن، اما نه چیزی ندید، پنبه رو به خود گرفت، پنبه رو خارج کرد، دید پنبه ملتخه نیست، به خون آغشته نیست، و این لم تر شیئن فلتغتسل، حالا میره غسلش انجام میده، و این رأت بعد بالک السفره، اگر بعد از این یه خون به اصطلاح زردی از او خارج شد، فلتوضأ ولتصل، خب اول که خون در کار نبود رفته غسل کرده، این غسله غسل حیضه بعد از خروج از حائض بودن، حالا بعد یه لنگ زردی هم دید، دیگه این لنگ زرد دیگه خون حیض نیست، استازه است، باید بره برای وضوع محل رو بشکشه، بعد باز استازه انشاءالله میرسیم، استازه وظیفه چیه؟ اجمال کلام اینه که وضوع میگیره، نماز رو میخونه، با این غیر باز این محل هم تطهیر کنه، آب بکشه. ما به من عنایت نفرمودیم، دوباره من که براتون میخونم، اذا ارادت الحائض ان تغتسل، اگه زن بخواد غسل رو انجام بده، این غسل رو کی انجام میده؟ که خروج دمی در کار نیست، خون دیگه خارج نمیشه، حالا شک داره باطن خون داره یا خون نداره، حالا این شک در باطن داره باید یه امتحان بکنه، امتحان چی کار میکنه؟ فرد تستد خول قطنه، یه پنبه ای رو به خودش داخل میکنه، فرد خرج فیها شیئون من الدم، پنبه رو به خود گرفته، یه صبر کوتاهی کرده، پنبه در آورده، یه پنبه سرش خونیه، این علامت چیه؟ باطن خون داره باز هنوز پاک نشد، اینجا فلا تغتسل نمی بره غسل کنه چون باطن از خون پاک نشد، در اینجا علامت بقای حیضه، لذا باستی صبر کنه تا خون در باطن قطع بشه، حالا این کجاست؟ پنبه را داخل کرد، پنبه را در آورد، دید پنبه دارای خونه، با صبر و این لم تر شیئن، پنبه را داخل کرده، مقداری مکس کرده، بعد پنبه را در آورده، فلم تر شیئن، پنبه خونی نبود، علامت چیه؟ باطن از خون پاک شد، فلتست تغسل، این غسل انجام میده، این غسل حیض انجام میده، عبادت را باسی انجام بده، پس تا اینجای کلام باطن خون نبود، یعنی از حیث پاک شد، غسل انجام میده، عبادت ها رو انجام میده. و این رعد بعد از آلک، حالا غسل انجام داد، نماز رو خونده، مثلا فرض کنید اول تا هفتم ماه زمان حیض اون بود، هفتم احتمال میداد که حیض تمام شده، پنبه رو داخل کرده، خونی ندید، هفتم غسل انجام میده. حالا دو روز گذشته و این رعد بعد از آلک و به غسل انجام داد، حالا بعد از غسل اگر باز رعد سفره به رنگ زد دوباره مشاهده کرد، پس این سفره خونیه که بعد اتمام حیض براش اومد جلو. وقتی بعد اتمام حیض بود و حیض که تمام شد، غسل که انجام داد، دیدم که بعد زمان حیضشه، بعد ایام عادتشه، این خون میشه خون استازه. اینجا فلتوزه فلتوسله، دیگه خون استازه استش، غسل حیض کارش تمام شد، استازه شد، بر او لازمه به وظیفه استازه عمل کنه، معلوم میشوره، بعد وضو میگیره، نماز رو این فرمی میخونه. البته با این قید که اگر این دم استازه استازه قلیله باشه، حالا چرا در مفصل بعد بعدی میگیم، بحث بعدی میگیم که خود استازه چند فرمه، حرفا میگم احکام خاص خودشو داره. خب بفرمید. مبالغه چی توشه؟ یه حالا بس چیزی شده خب آی درک کنید چه فرمودن؟ از این روایت برمیان اند ارادت الاختصار و از وجوب در کار نیست. اگه وجوب در کار بود دیگه اند اراده اختصار دیگه جا نداشت. این توضیح بیدید پس دیگه دیگر نخنده. خب آقا دقت کنید، فرمودن اند اراده اختصال این کار رو بکنه. خب اگر وجوبی در کار بود این در اراده معنا نداشت، این کار باید انجام بشه. نمیگه اند ارادت اختصال این کار انجام بده. از این که اند اراده اختصال این حرف مطرح شد، فقط وجوبی در کار نیست. وقتی وجوب منتفی شد، نه نفسن بلا شرطن، هر دو منتفیه. این فرموده این عزیز ما. خب آقای خویی حرف اینجا دارم، بیه هم خویی دقت کنید، صفحه 32 رو بگیرید، همون خط بالا حرف آقای خوییه. ما هازا لفظو، این عبارت این متن آخویه و یدفع او داره رد میکنه کلام شیخ انصاری رو. این صحیحه و این لم یمکن استفادت الوجوب نفسی منها، اگرچه ما نمیتونیم از صحیحه وجوب نفسی را اراده کنیم، این کما یه جا خالی داره، کما افیده آنطور که بگم هر بودن آنطور که بیان کردن وجوب نفسی برداشت نمیشه به الا ان دعما دلالتها علا وجوب شرطی به مکان من الامکان، وجود نفسی برداشت نمیشه، اما وجود شرطیش ممکنه. ما بگم این روایت داره از وجود شرطی دم میزنه. چطور؟ حیث بیان مطلب، حیث و اللفت وجوب الاستبرائه ارا ارادت الغسل. چون روایت فرمودن وقتی اراده غسل کردی باید بدی این استبرا را انجام بدی. فیمکن ان یدعا ان ظاهره کان الاستبرا شرطن و غیدن فی الاختصار. از این ما میتونیم برداشت کنیم که استبرا شرط برای غسله. نگاه کنید خود حرف آیه خوری، نگاه کنید انگار آیه خوری خود خیلی جازم نبودن. ازا فیمکن ان یدعا، امکان داره ادعا بشه که ظاهرش وجوب شرطی رو میسونه. از این کلام به خود آیه خوری خیلی جازم نیست، نگاه که وجوب شرط نفسی نداره، شرطی داره به این دلیل. یمکن ان یدعا، خب کن الاستبرا شرطن و غیدن فی الاختصال، به ان تعبیر ان وجود به شرطی به ذالکه امر متعارف. یعنی مواردی که ما عبارت اینجوری داریم به وجود به شرطی قائل بشیم امر متعارفه، امر معمولیه. چطور متعارفه؟ ایشون یه مثال میاره. کما فی قوله تعالی، خداوند تعالی فرمودن اذا قمتم الى صلاته فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم، وقتی اراده نماز کردی برید وضو بگیرید. فرمودن وقتی اراده نماز کردی برید وضو بگیرید. حیث دل على ان الوضو والغسل و تیمم واجبان شرطیان. و همه ما میدونیم وضو برای نماز شرطه، اگر غسل به گردنشه غسل برای نماز شرطه، اگر از آب معذوره تیمم برای نماز شرطه. نگاه کنید اراده نماز کردین برید وضو بگیرید، خب وضو شرطه. در ما نحنافی هم اراده غسل کردین استبرا انجام بدید، اونجا شرطه اینجا هم شرطه، سیاقه یه سیاقه. حیث دل على ان الوضوء والغسل و تیمم واجبان شرطیان، و انهما وضوء و غسل غیدان فی الصلاة، و نماز غید هستن شرطن، اگر وضوء نیاد نماز باطله. اینجا هم برای غسل استبرا شرطه، اگر استبرا نیاد غسل درست نیست. فلیکن الحال فی المقام ایزن کذالک، پس ما در این مقام میتونیم بگیم اند اراده غسل با استبرا انجام بشه، اونجا اند اراده نماز با در غسل و وضو بگیره، هر دوتا یه سیاقه. اونجا برای نماز وضو شرطه که برای غسل استبرا شرطه. ولا یمکن حین اذن دعوا عدم دلالت صحیحه علی ان الاستبراء واجب شرطی، با این فرم ما نمیتونیم ادعا کنیم استبراء واجب شرطی برای غسل نیست، ادعا رو نمیتونیم بکنیم ما. بل لابد فی من ادانک من جواب آخر، اگر بعد بگیم وجوب شرطی هم نداره باید یه دلیل دیگه براش بیاریم. این روایت که شیخ انصاری آوردن این نمیرسونه، باید جواب دیگه بگیریم. خلاصه کلام اینه، شیخ انصاری فرمودن طبق این روایت وجوبی در کار نیست، نه وجوب شرطی نه وجوب نفسی. آیه خویی فرمودن وجوب نفسی در کار نیست و قبول داریم، اما وجوب شرطی ممکنه. چرا ممکنه؟ چون یه همچین مواردی که شرطی میاد، چیزی بیان میشه، جنبه شرطی داره. مثل در نماز قرآن فرمودن میخواه نماز بخونی برو غسل یا وضو انجام بده. و همه میدونی غسل و وضو شرط برای نمازه، اگر شرط نگید مشروط میاد. هاکذا ما نحن فیم، این استبرا شرط اختصاله، اگر استبرا نیاد این وسط غسل هم مشکله. فلذا یه همچین فرمی امران متعارف بین مردم زیاد اینجوری. جواب ما چیه؟ ما قبل از این که تو حرف آقای خویی بریم، اول یه نگاه به خود روایت بندازیم. لطفا عیجان نگاه به روایت کنم لطفا. به روایت کنید ببینید روایت چی برداشت میشه میکنیم ما. حالا از شما ذهنتون رو از کلام شیخ انصاری خوبی پاک کنید. ما هستیم و این روایت. اگه ما چی میفهمیم نگاه بعد روایت کنید. اذا ارادت الحائض ان تغتسل، وقتی حائض بخواد غسل انجام بده. حالا کی میخواد اراده غسل بکنه؟ زمانی که از درونش اطلاع نداره. رویت دم متوقف شد، خروج دم متوقف شد، از درونش هم بیخبره، فقط داره غسل کنه اما از درون بی اطلاع هستش. فقط تستدخل غسنتن، یه دونه پنبه‌ای رو به خود داخل میکنه. فان خرج فیها شیء من الدم، اگر دید نه باطن خون داره، فلا تغتسل، غسل نباید بکنه، جو هنوز حیزت او باقیه. و ایلم تره شیئن، اگه کار انجام داد و خونی هم ندیده، فکر تختمسل و در یه انجام میره غسل انجام میده و با این غسل عباداتش انجام میده. خب اینجا این وسط این استبرا که داخل کردن پنبه در کاره، اینجا شأن این کار چیه؟ فقط یه اطلاعه که آیا باطن خون داره یا خون نداره، همین. کار دیگه نمی کنه. از درون بی خبره و چون از درون بی خبره، طریق کشف باطن رو این استبرا قرار دادن. میخوای مطلع بشی بعد چجوریه؟ خب بیا یه استبرا انجام بده عده مطلع میشید. شأنیت استبرا فقط کشف باطن از وجود دم و عدم وجود دم، کار دیگه نداره. یعنی چی کار دیگه نداره؟ یعنی اگر انسانی بیاد استبرا رو اصلا انجام نده، مطلقا بلو غسل انجام بده، غسل انجام داد، نمازم خونده، بعدن انکشفتی باطن پاک بود، غسل درسته، نمازشم درسته و چیزی بار استبرا نبود. حالا که انجام از جای خراب بشه، رفته غسل کرده، نمازم بعدش خونده، روزم بعدش هم گرفته، دید نه باطنم پاک بوده، اینو غسل های باداد در پاکی باطن بود، یقین غسل درسته، یقین نماز درسته، یقین روزم درسته. پس چه شأنیتی داشتش؟ فقط و فقط کشف درونش بود و سلام، چیزی بالش نبود. اما مثال آی خویی زدن برای من جدا جای تعجبه. در مورد وضوع و غسل و تیمم، اذا قمتم الى الصلاه فاغسل وجوهکم، این طهاره شرط واقعی نمازه. شرط واقعی یعنی به این معنا اگر این زن وضوع یا غسل انجام نده، چه مسئله بلد نباشه، چه جاهل به مسئله باشه، یا سهو کرده یا فراموش کرده، در هر صورتی اگر این وضوع یا غسل انجام نشه نماز باطله. اون شرط واقعیه. چطور شما شرط واقعی رو با این استبرا یکی رو مردید. اون شرط واقعی نمازه، اینجا که چنی به او بار نیست. اگر شما استبرا انجام نشه خونه شد، نمازه را خونده، این باطن پاک بود، نماز درسته. پس چیزی بار استبرا نیست الا کشف حال و سلام، هیچی بارش نیست. شما چطور این استبرایی را که هیچی بارش نیست، شعنی هم نداره، شما اینو قیاس کردید به آیه شریفه ما را تیمم و وضو و غسل که اونجا اینه مثل اونه؟ خب اونجا شرط واقعی نمازه. فرق چیه مثلا؟ خب این شرطه، اگر میخواهی نماز بخوانی وضو بگیر، اینجا شرط واقعی نمازه. رضا سهمن جهلن عمدن نسیان اگر انجام نشه نماز شما باطله. اما در نماز ما نحنافی اگر طرف عمدن هم استبرا نکرد، احتمال میداد استبرا نکرد، رفت غسل انجام داد نماز خود بن انکش باطن پاک بود، غسل درست و نماز درست. چه قیاسی بنده شما دارید میکنید اینه به اونجا؟ هیچ. بعد انکش اگه پاک نبود غسل باطله، چون هنوز حیض دیگه، غسل باطله نماز هم باطله چون در حال حیضه.
اگه بعدن کش کرد اولش این تجربه میشد و حالا میگه امام داره اینجا باید
عزیز عزیزی من ببینید، وقتی این انسان میخواد بلا این دو این زن میخواد بلا غسل انجام بده، اثر این غسله چیه؟ فقط کشف حاله، هنوز کشف حاله، که اگه خون در باطن بود هنوز حیزه، خون باطن نبود از حیزه خارج شد، کار دیگه نمی کنید، فقط کشف حاله. هنوز اثر کشف حال چیه؟ اثر اینه اگر اینه استدار را انجام نداد، بعدن انکشف باطن پاک بود، نماز درسته، استم درسته. و چیزی بار این نبوده، فقط اطلاع از باطن. در مانند در بحث نماز چی؟ اونجا اثر بارشه. اگر سهمن هم ترک کنی نمازت باطله، چه شرط واقعی نمازه؟ برای اینکه بعد کار دوباره نشه که نماز غسل انجام بدی، نماز رو بخونی، بعد انکه جای باطن خون بود، خب غسل الکی بود، میخود بود، نماز میخود بود، کار دوباره کارت نشه، همین اثری بارش نیست که. ببینید حالا این انسان زن متحیره در کشف باطن خودش، اما نکرد این کار رو، رفته غسل انجام داد، نمازم خوب، بعد انکشم پاک بود،
برعکسش
انکشم که حیض بوده غسل بی خود بود، چون در حال حیض بودی، در حیض بودی، نماز غسل باطنه، حتی دیگه بارش نیست که. بله کشف حالی که قبول داریم ما کشف حال میکنه. یعنی میخوام که قیاس این به آیه مال وضو، قیاس مال فارقه، اونجا شرط واقعی نمازه، اینجا شرط واقعی یک کشف حالی میش نیست که فقط بدن باطن چجوریه، چیز دیگه هم بارش نیست، اونجا بارشه. اگه انسان جهلن و سهوان نسان ترک بکنه نمازش باطله، همه اینا باطله، اینجوری نیست.
اینجا مبتلا به این
عزیز من، ببینید تونجه ما موافقی محل بس نیست، متحیره، هر دو قبول داریم، از تحیر در میاد هر دو قبول داریم، مال کشف باطنه هر دو قبول، تا اینجا هر دو قبول داریم. ما
میخوام بگم که این کار رو انجام دادن آیا درست یا نه؟
من میخوام بگم غلطه که بله کار انجام میده، اخوال مطلع میشه، چون ما هر جا حرفی نداریم که
انجام دادنش درسته.
نه میگه غلطه، هم نگفته غلطه، هم اگه نگه برای کشف حاله کار درسته، از حال خود مطلع میشه حائز هست یا حائز نیست. عرض ما اینه، آیا این از حالش مطلع میشه از قبل استبرا؟ شأن این چه شأنیتیه؟ در وضو شأنش شرط واقعی نمازه. اگر وضو نگیره نماز باطله، غسل نکنه نماز باطله. اگه اینجا این استبرا رو انجام نده، دست بهش نزنه، عمدنم با علم و عمد این کار انجام نده، بعد انکنج مطمئن فاق بود، نماز درسته، روزه هم درسته، غسلش هم درسته. پس اونجا ایشی در واقع آمده یک عمل کشف حالی رو اوار در حد شرط واقعی نماز. این تمسک به این اشتباه چی رو؟ خب بحث اصلا اصلا استبرا در ضعف شوب هست دیگه. بر چی استبرا میکنه؟ چه شک داره؟
چون حالت سابقه داره.
عزیز من سابقه که حیض بود. با رویت دم. الان رویت دم از بین رفته. دیر دم رویت نمیشه. شک داره. درونش چجوریه؟ اصلا در زمان شک و جهل به باطن دنبال استبرا داره میره. خب اگر باطن خون نبود پس پاک بوده. این سبب چیکار کردش؟ باید کشف حال براش کرده. مبتنی نیست. اگر با این که میدونست استبرا چیکار باش میکنه عمدن استبرا نکرد، عمدن نکرد، باز کرد، نماز خون، بعدن فهمید که باطن پاک بود، گفتم درست، نمازشم درست. اما ما در آیه ما رو وضو چی؟ وصله باطله، نمازه باطله، همینی بوده چون شرط واقعیه. در واقع آخوی آمدن چیزی را فقط شأنش کشف حاله گذاشتن کنار شرط واقعی. این اشتباهه. صلی الله علیه و آله.